بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان عزیز ارجمند در خدمت کتاب ارزشمند متشابهات سید احمد الحسن و سیب فرستاده امام مهدی علیه السلام هستیم. سوال 54 از جلد دوم. سوال 54 و به تبعش سوال 55 که انشاءالله در این جلسه میخونیم و شرحش میکنیم در رابطه با رؤیت خداست، دیدن خدا. خب آیه در قرآن کریم داریم در سوره مبارکه بقره آیه 22 و 23 میفرماید وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، وجوه یومئذ ناظرتون الى ربها ناظره، صورت هایی که در آن روز شادابند و به ربشان نظر می کنند، ربشان را می نگرند. خب از سید پرسیدند که این یعنی چی؟ صورت های شاداب و تازهی که ربشون را نگاه می کنند یعنی چی؟ مگه خدا رو میشه دید؟ و یعنی چه؟ ما معنا هذه الآیات من سورة القیامة، مزد میخوام گفتم سوره بقره اشتباه است کنم، سوره قیامت. معنای این آیات از سوره قیامت چیست؟ وجوهن یومئذ ناظره الى ربها ناظره. سید میفرماید الجواب ای ناظرتون الى محمد صلی الله علیه و آله و سلم فهو المربی لهذه الوجوه الطیبه الناظره. میفرماید یعنی آن صورت ها نگاه میکنند به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رب در این آیه منظور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس او کسی است که ربوبیت میکند و تربیت میکند این صورت‌های پاکیزه شاداب را. خب یک نکته در رابطه با تشابه این سوال عرض بکنم. ببینید مسلمان‌ها با توجه به این جور آیات متشابه چند دسته شدند. بعضی از مسلمان‌ها رفتند به این سمت که مجسمه شدند، یعنی قائل به جسم داشتن و مادی بودن خداوند شدن، که همه تون میدونید عقیده منحط وهابیت یعنی همون ابنا ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب، اینا یک همچین عقیده ای دارن، یعنی شیخ الاسلامشون به قول خودشون ابن تیمیه مروج این عقیده فاسد و غلطه که خداوند جسمی داره. وهابیت رو که مستحضر هستید دیگه، همونه که چند روز پیش الفرار وسط مناظره گوشتن به فرار و غیب شدن، به اینها میگن طایفه وهابی. خب یک عده دیگه از مسلمان ها با توجه به این آیات قائل به تعطیل شدن، معطله. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا این آیات یه معنی داره، ما نمیفهمیم چیه، اصلا قرار نیست ما این آیات رو بفهمیم، ما نمیتونیم توجیه بکنیم. یا باید بگیم ظاهر آیه درسته، یعنی صورتهایی که خدا رو میبینند قالب تجسیم بشیم، یا باید بگیم که نه این یه باطنی داره، تعویلی داره، خب ما از کجا بفهمیم تعویلش چیه؟ لذا اینا معتقد و ملتزم به تعطیل از معرفت هم. میگن معرفت اینها بر ما بسته است. یه دسته دیگه از خدمت شما عرض میکنم که مسلمان ها هستن که میان توجیه میکنن، تأویل میکنن، به طور خاص متکلمین، به طور خاص کسانی که به ادبیات عرب زیاد سرکار دارن، معمولا اینجا میان یه چیزی در تقدیر میگیرن، مثلا الی ربها ناظره، میگن الی امر ربها ناظره، یک کلمه اضافه میکنن برای که خلاصه مشکلشون حل بشه. میگن صورت‌های شادابی که به سوی امر پروردگار نگاه میکنه، نه به سوی خود پروردگار. یه طایفه دیگه فلاسفه و عرفا هستن، اونها یه مقدار نزدیک شدن به فهم این مسئله که میگن بله اینا رؤیت، رؤیت بصری نیست، نه اینکه با چشم میبینن خدا رو، بلکه اینا در مقامات بالا رؤیت در اونجا یک معنایی داره. بعد اگه یادتون باشه اوائل کتاب متشابهات این بحث رو خیلی مفصل حلاجی کردیم، گفتیم خب اون چیزی که اونها مشاهده میکنن بالاخره چیه؟ ذات خداست یا غیر ذات خداست؟ یه عده خیلی خیلی معدودی گفتن بله ذات خداست، که اینا حرف بسیار باطلی زدن. یه عده هم گفتن نه ذات خدا نیست. پس چیه؟ میگن اسم خداست. خب اگر اسم خداست این چیه دقیقا؟ یعنی مشخص بکنن دقیقا قرآن داره از شهود و کشف چه چیزی خبر میده که میگه اینها خدا رو نگاه میکنن، یعنی چی رو نگاه میکنن؟ اینجا حرف قانع کننده کامل منظومه‌ای جامعی ندارند فلاسفه و عرفا. اما نظر آل محمد چیه؟ به نظر آل محمد مراجعه کنیم، همون کسانی که ظرف وحی الهی هستند. به قتاده فرمود یا قتاده انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط قرآن رو مخاطبان واقعیش میشناسند، اهل البیت علیهم السلام. سید احمد الحسن علیه السلام اینجا روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام صادق علیه السلام این آیه رو تفسیر فرمودند. قال صادق علیه السلام لهاشم الصیدابی. خب مختصرشو که عرض کردیم، اینها وجوه طیب و طاهر یعنی روح‌های پاک و شادابی هستن که اونا هم شیعیان آل محمدن، نگاه میکنند به صورت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رب اینهاست. اگر کتاب توحید رو عزیزان خونده باشید مستحضرید که ربوبیت رب کنه ذات خدا نیست. بله خداوند رب است، اما نه اینکه پس هر ربی همون باشه، هر گردی گردو نیست. خداوند اله است، اما نه اینکه هر الهی اشاره به ذات خداوند داشته باشه. اونجا سید اون بحث اونجا باز میکنه که ما لاهوت مقید داریم و لاهوت مطلق داریم. لاهوت مطلق یعنی خدا، یعنی همون ذات خدا، و کنه اون ذات که میشه هوه. اما لاهوت مقید یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم که نقش اله رو داره بر خلق. یعنی چی؟ یعنی اله یعنی اون چیزی که مردم برای برآورده شدن حاجت و نیازشون به او رکون دارند، به او نیاز دارند. او حاجات مردم رو، یعنی فیض را به مردم او میرسونه. از کانال و دالان وجودی او خلق گسترش پیدا میکنه و خلق روزی داده میشه. به این میگن اله مقید. خب حالا با این نکته بسیار دقیق و عمیق بسیاری از شبهات و متشابهات در قرآن حل میشه. ببینید ما در جای قرآن کردیم که یأتیهم الله فی ظلل من الغمام، آنها منتظر چه هستند؟ آیا منتظر اینن که خدا بر روی ابرها بیاید برای اونها؟ منتظرند روزی را که خدا رو ابرها بیاد. خب خدا رو ابرها بیاد یعنی چی؟ میگه خدا رو ابرها میاد. و جاء ربک والملك یومئذ صفا صفا یعنی چی؟ خدای تو و ملائک صف به صف میان یعنی چی؟ میگه خدا مثلا پشت سر ملائک یا جلوی ملائک میاد تو صف وای میسه. سید احمد الحسن علیه السلام این نکته رو به زیبایی بیان کرد که اله در اینجا لزوماً لاهوت مطلق نیست، بلکه لاهوت مقید. رب همیشه به معنی ذات خدا نیست. بگذاریم. پس اله ربها ناظره یعنی پیغمبر رو نظر می کنن بهش. حالا روایت امام صادق علیه السلام رو بخونیم. میگه امام صادق به هاشم سیدابی فرمود: یا هاشم حدثنی ابی و هو خیر منی عن رسول الله انه قال ما من رجل من فقراء شیعتنا الا و لیس علیه تبعه. قلت جلت فداك وما تبعه. قال من الاحدى والخمسين ركعه ومن صوم ثلاث ايام في الشهر. امام صادق به هاشم سیدابی میفرماید: ای هاشم، پدرم که بهتر از من بود از رسول خدا، یعنی امام باقر علیه السلام، از رسول خدا روایت کرده که فرمود هیچ مردی از فقرای شیعیان ما نیست مگر اینکه تبعه داره، اثری داره. گفتم آقا یعنی چی، منظور از تبعه چیه؟ فرمود یعنی 51 رکعت نماز که مستحضر 17 رکعت نماز فریضه به علاوه 34 رکعت نماز نافله که بهش میگن رواتب یومیه، اینا جمعش میشه 51 رکعت. و از روزه 3 روز در ماه، یعنی شیعیان ما، فقرای شیعه ما اینها رو دارن. فإذا كان يوم القيامة خرجوا من قبورهم و وجوههم مثل القمر ليلة البدر. وقتی که روز قیامت میشه اینها از قبراشون میان بیرون در حالی که صورتهاشون مانند ماه در شب کاملشه، یعنی مانند ماه شب 14 میدرخشه. این فقرای شیعه اینطوری از قبر خارج میشن. فیقال لرجل منهم، به یک مردی، به تک تک آنها گفته میشود سل تو عطا، بپرس، بخواه، چی میخوایی؟ عطا میکنه خدا به تو. فیقول اسأل ربی النظر الى وجه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. میگه من از خداوند طلب میکنم، به سوال میکنم، خواهش میکنم که نگاه کنم به صورت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قال فیأذن الله عز و جل اهل الجنه ان یزوروا محمدا. پس خداوند عز و جل اجازه میدهد به اهل بهشت که زیارت کنند محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو. خب چی شد خلاصش؟ فرمود شیعیان ما اینطوری هستند، یک نشانه درشون است 51 رکعت نماز و اینکه هر ماهی 3 روزش روزه میگیرن که بهترین وقتش هم اول و وسط و آخر ماه یا ایام تشریق 13 14 15. خب اینها که این ویژگی رو دارند روز قیامت از قبراشون مثل ماه شب 14 میان بیرون، بعد خدا بهشون میگه بخواهید، بهشون گفته میشه چی میخواهید تا به شما عطا کنن؟ میگن ما میخواهیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو زیارت کنیم. فرمود فینصب لرسول الله منبرا علی درنوک من درانیک الجنه له 1000 مرقات بین المرقات الى المرقات رکضه الفرس. فرمود که پس خداوند برای رسولش منبری نصب میکند بر روی یک فرشی از فرشای بهشت که 1000 مرقات در 1000 پله یا پلکان داره که بین هر پله با پله بعدی رکبت الفرس، به اندازه یک، خدمت شما عرض میکنم که چیه رکبت الفرس، به اندازه یک جهش اسبه. خب پس چی شد؟ یک منبری خدا برای رسولش نصب میکنه روی یکی از فرشای بهشت که اون منبر 1000 پله داره، از هر پله تا پله دیگه به اندازه رکعت الفرسه. فیصعد محمد و امیر المؤمنین علیه السلام. پیغمبر و امیر المؤمنین علیه السلام میرن بالای این منبر. فیحف، قال فیحف ذلک المنبر شیعه آل محمد. احتفاف میکنن، یعنی دورشون رو پر میکنن. دور اون منبر، پا منبریا چه کسانی هستن؟ شیعیان آل محمد. فینظر الله الیهم و هو قوله تعالی. اینجا خداوند به آن شیعیان نگاه میکند. کجا؟ اونجایی که این منبر نصب شده. دقت کنید، اول فرمود این شیعیانی که این اوصافو دارن از قبر به صورت ماه شب 14 میان بیرون، بعد بهشون میگن چی میخواید، چی دوست دارید؟ میگن میخواییم زیارت کنیم محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو. بعد خدا یک همچین منبری برای رسولش آماده میکنه. اینا رو منبر میرن. پیغمبر و امام علی وارد بالای منبر میشینن. شیعیان دورشون حلقه میزنن. خدا به این شیعه نگاه میکنه. فرمود و هو قوله تعالی وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. فرمود این است معنای سخن خداوند که فرمود صورتهایی که آن روز شاداب است به خدایشان، به پروردگارشان نگاه می کنند. دقت کرد چی شد؟ ایجا امام صادق علیه السلام تصریح نکرد که این ربه ها یعنی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، ولی کسی عاقل باشه روایت رو بخونه اینا از خدا چی خواستن؟ خواستن محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو زیارت کنن و خدای متعال اینو بهشون داد. پیغمبر برای همچین منبر نشسته و اینا پیغمبر و امام علی رو میبینن. بعد میفهمن این است معنای آیه که میگه آن صورت‌های شاداب به پروردگارشان نگاه میکنن. قال فیلقی علیهم من النور حتی ان احدهم اذا رجع لم تقدر الحورا تملا بصرها منه. سبحان الله، اللهم ارزقنا بحق محمد و آل محمد. می فرماید در اثر نگاه کردن به این صحنه اینها یک نوری بهشون القا میشه تا جای این نور اینها رو پر میکنه که وقتی اینها برمیگردن پیش اون حاج خانوم، اون حاج خانوم به اون زیبایی حوریه حورا نمیتونه چشم اینها رو پر بکنه، دلبری کنه از اینها. چه دیدند اینها، چه زیبایی برای اینها رونمایی شده، یا الله چه میبینند که وقتی اینها برمیگردن اون حوریه‌ای که در روایت داریم اگر یک لبخند بزنه به اهل زمین در مشرق لبخند بزنه از برق دندانش مردم در مغرب زمین بیهوش میشن. چیه ما نمیدونیم، چی هست ما نمیدونیم. من که گفتم اللهم ارزقنا، یه وقت اشتباه برداشت نشه، حوریه رو انشالله به همه میدن. من اون که گفتم خدایا روزی ما بکن، منظورم نگاه کردن به سیمای محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین صلوات ربی علیه بود. امام صادق میفرماد این نوری که به اینا القا میشه یه جوری اینا رو استحواذ میکنه که وقتی اینا برمیگردن دیگه اون حوریه از اینا دلبری نمیکنه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام یا هاشم لمثل هذا فلیعمل العاملون. سپس حضرت فرمود ای هاشم سیداوی، برای همچین مقام و منزلتی باید اهل عمل عمل بکنند. یه همچین مقام و منزلتی زیارت میکنند حضرت رسول رو در اون مقام علوی، بعد وقتی زیارت میکنند دیگه هیچ چیزی از اونها دلبری نمیکنند. بعضی ها مثلا میگن چجور میشه که اولیاء خدا در همین دنیا، مثلا حضرت یوسف صدیق سلام الله علیه، اون موقعیتی که برای حضرت یوسف صدیق پیش اومده، یک زن بسیار زیبا، بالاخره شاهزاده بوده دیگه، شاهزاده همیشه خوشگلترین های قوم هستن. مثلا این شاه فراری خودمون محمد رضا پهلوی، این داستان ازدواج کردنشو حالا من نمیدونم یه جای خوندم، میگه وقتی میخواسته ازدواج کارتشون ازدواج زیاد کرده، یعنی ازدواج و کارهای دیگه که حالا به اسم ازدواج هم نبوده ولی کلن سرش گرم بوده تو خارج و دامارک و بعد نمیدونم اینور و اونور و اینا، ولی کن وقتی میخواسته مثلا ازدواج رسمی کنه شاهزاده به دنیا بیاره، میاد مسابقه اون موقع بوده زمان شاه به اسم مسابقه خوشگلترین دخترها، بعد تو اون مسابقه مثلا مجله اون برنده ها رو می آوردن برای شاهنشاه آریامهر ذل الله. خدمتتون عرض کنم این نگاه میکنه مثلا فرح دیوار میبینه اینه که این مثلا برنده شده، حالا یا تو کل کشور اول شده بوده یا جزء نفرات اول شده بوده. میگه مثلا من اینو میخوام. خب حضرت یوسف سلام الله علیه چه اتفاقی براش افتاد؟ یک جوانه در اوج جوانی، در اوج زیبایی. اون وقت خدمت شما عرض میکنم که به این شاه زنای شاه چی میگن؟ اسمش یادم رفت. بله یه اسمی داره زنای شاه چی میگن. خلاصه اون حاج خانوم با اون پرنس نه پرنسس مال فرانس، احسن ملکه میگن این پرنسس. بکنم تو فرانسه میگن به اینا پرنسس یا توی ممالک لاتین. این زن خلاصه عزیز مصر ملکه بوده، این شوخی نیست، خیلی زیبا بوده. حالا ما ندیدیم، تو فیلمش هم که نشون بوده که واقعی نیست، ولی اینجوری که مثلا از قرائن و شواهد برمیاد بالاخره یه پادشاه زیباترین زن اون کشور رو انتخاب میکنه، اختیار میکنه برای خودش. اون وقت این زنم اومده تمام و غلقت الابواب الا بابه و قالت هیت لک، تمام درها رو میبنده بر حضرت یوسف و خدا میدونه که چه تنازی هایی کرده و چه اشبه ها و ناز و غمزه هایی اومده برای این که دل یوسف رو ببره. من سوال میپرسم، فکر بکنیم البته به این چی بود که یوسف صدیق علیه السلام به در بسته حمله کرد؟ یک لحظه گرایش نکرد به این که در اینجا که خب کسی نیست، خبری نیست، تازه این خودش هم که طالب هست، چی شد که او به سمت درها رفت و درها را خدا برش باز کرد و تازه حاضر شد زندان بره ولیکن تن به بی عفتی نده؟ چی شده؟ مگه یوسف چه دیده؟ چه چهره دل رو بایی دیده که دیگه اون چهره های دیگه ازش دل نمیبره؟ البته به هر حال او در عالم طبیعت، هر کسی در عالم طبیعت این شهوات و غضب و اینها در این عوارض عالم طبیعته، اما به هر حال او چشپوشی میکنه از این صحنه، فرار میکنه، بعد زندان میره، شکنجه میشه به خاطر اینکه گناه نکنه. وقتی هم که میاد زندان بازم بهش پیشنهاد میدن، میگن خلاصه اگر بیایی و این خانم ملکه رو کامروا بکنی دیگه باز میایی تو قصر رو مرتب و منظم. ولی حضرت یوسف این کار نمی کنه. چرا نمی کنه؟ به خاطر اینکه او یه چیزی دیده که با وجود او دیگه هیچ چیزی ازش دلبری نمی کنه. میگه حسن یوسف در دو عالم کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. خب این از سوال 54. اگر عزیزان حضور دارید و خسته نشدید عدد 313 بزنید تا بریم سوال 55، یک مقداری دقیق تر هست، اون رو بخونیم. یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم یا رب تسلیما کثیرا. خب سوال 54 در مورد این بود که اینا ربشون نگاه میکنن، فهمیدیم که این رب منظور حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلمه. سوال 55 هم مضمونش تقریبا شبیه به همینه. سوال 55 در رابطه با ماجرای بسیار بسیار رمزآلود طلب نظر به رب حضرت موسی است. حضرت موسی سلام الله علیه از خدا طلب میکنه، رب ارنی انظر الیک، خدایا بهم نشون بده تا تو رو نگاه بکنم. رب ارنی انظر الیک، نشونم بده، میخوام نگات بکنم. این مسئله خیلی متشابه هست. یا الله سلام الله علی الحسین لعنت الله علی یزید ابن معاویه. مسئله متشابهه. چرا متشابهه؟ بگن اولا این چه طلبی بوده؟ حضرت موسی گفته خدایا میخوام ببینمت. خود حضرت موسی در سوره بقره میبینیم یکی از بهانه های زشتی که بنی اسرائیل میگیرن اینه که میگن ما ایمان نمیاریم تا اینکه خدا رو ببینیم. لن نؤمن حتی نرالله جهرتن،
گفتن ما ایمان نمیاریم تا خدا رو ببینیم. اون وقت حضرت موسی که پیغمبر نبوده، معلم نبوده، مربی نبوده، قرار بوده که بیاد اینا رو آدم بکنه. بعد اونجا بهشون میگه این طلب سفیهانه رو نکنید. یعنی چی میخوام خدا رو ببینم؟ این آیه قرآن دقت بکنید. اینجایی که به حضرت موسی میگن حتی انر الله جهرتن، خیلی آیه جالبیه. سوره بقره آیه 55 میگه و اذ قلتم، داره یادآوری میکنه به بنی اسرائیل، میگه هنگامی که گفتید یا موسی، ای موسی، لن نؤمن لک، هرگز به تو ایمان نمیاریم، حتی انر الله جهرتن، تا وقتی خدا رو آشکار ببینیم، فقط اگر خدا رو آشکار ببینیم به تو ایمان میاریم. فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون، پس صاعقه شما رو گرفت. صاعقه یه فیلمی الان منتشر شده، یه جا دید دیگه، صاعقه میزنه یارو همونجا خوش میکنن، میگه صاعقه زد شما رو گرفت و شما داشتید میدیدید. که چه جوری؟ به خاطر این حرف احمقانه که زدید خدا عذابتون کرد، درسته؟ پس این طلب بنی اسرائیل بود و اونها به خاطر کفر و عناد و لجاجتشون میگفتن تا خدا رو نبینیم ایمان نمیاریم. حالا اینجا خود حضرت موسی داره میگه خدای من نشونم بده ببینمت. خب اگر خدا دیدنی هست برای چی به بنی اسرائیل دعوا کرد؟ اونا عذاب شدن. اگر خدا دیدنی نیست خب برای چی همچین چیزی میخواد از خدا حضرت موسی علیه السلام؟ چرا همچین طلبی از خدا میکنه؟ یه چیزی که نشدنی هست و از خدا میخواد. ببینید این مقدار توضیح دادم عزیزم برای اینکه واضح بشه این آیه متشابهه، از ظاهرش نمیشه فهمید یعنی چی. حضرت موسی میگه خدایا میخوام ببینمت. آیه رو بخونیم. ما معنى قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. هنگامك موسى آمد بسمت ميقات ما وعد قال ما و خدایش با او سخن گفت. موسی گفت پروردگارا نشانم بده تا به تو بنگرم. خدا فرمود هرگز مرا نمیبینی، ولیکن به کوه نگاه کن، پس اگر در جای خودش ثابت باقی ماند پس به زودی مرا میبینی. پس هنگامی که پروردگارش تجلی کرد به کوه، جلوه کرد در کوه، کوه را از هم پاشاند، کوه از هم پاشید و موسی به زمین افتاد در حالی که بیهوش شد، مدهوش شد، از حال رفت. پس هنگامی که حالش جا آمد گفت منزه و پاک هستی تو خدایا، به سمت تو برگشتم و من اولین مؤمنانم. صدر و ذیل آیه متشابهه، متشابه در متشابه در متشابه. اولا حضرت موسی برای چی میگه به خدای خودت من نشون بده؟ در ثانی خدا برای چی بهش میگه نمیتونی منو ببینی برای کوه نگاه کن؟ اینجا این کوه چه کاره بود؟ بعد چرا میگه حالا این کوهه که منفجر شد و حضرت موسی بیهوش یا مدهوش شد، بعد وقتی به هوش میاد میگه توبه کردم برگشتم به سمت تو و من اولین مؤمنانم؟ دقت کردید؟ واضح هست عزیزان؟ هر وقتی احیانا سوال و شبهه مسئله حل نشده بود در حین بحث بفرمایید مشارکت بکنید که مباحثه انشاءالله مباحثه دو طرفی باشه، متکلم وحده نباشم. عزیز بزرگواری برادرمون فرمودن نمیشه گفت به خاطر درخواست قومش این درخواست رو از خدا کرده. ابدا چجور میشه اینو گفت؟ مثل اینه که الان مثلا شما الان بیرید از امام مهدی بگید امام مهدی ما میخواییم مثلا عرق بخوریم،
آره بری به حضرت مهدی بگی به خدا دستور بده ما عرق رو حلال کن عرق بخوریم. بعد حضرت مهدی علیه السلام میگه خب من که علاقه ندارم به این کارا ولی برای شما میرم میگم. آقا نمیشه این حرفا. به علاوه اون چیزی که قوم حضرت موسی میخواستن چی بود؟ میگفتن اجعل لنا اله کما لهم الهه. وقتی اونها در مسیری که داشتن رد میشدن از آل فرعون نجات پیدا کردن، خب این بدبختای بنی اسرائیل رسیدن به یه جایی دیدن که اینا یک گوساله گذاشتن میپرستن. اینا هم هوس کردن گفتن که موسی برای ما یه خدایی قرار بده مثل خدای اینا. خب حضرت موسی چی گفت؟ گفت باشه حالا با خدا رایزنی میکنم، مذاکره میکنم. نه خب بابا دهنتون ببندید، چی دارید میگی؟ یادتون رفت نعمتهای خدا منتهای خدا رو؟ حالا میگید بخواید گوساله پرستی را بندازید، بت پرستی را بندازید. خب پس آیه‌ای که الان خوندیم آیه 143 سوره اعراف متشابه در متشابه در متشابه، فوق العاده متشابه. حالا ببینید اون کسی که سوال کرده از سید چه چیزایی براش مهم بوده پرسیده. میگه و کیف یصح ان یطلب موسی النظر، چجور ممکنه که حضرت موسی از خدا بخواد که خدا میخوام ببینمت؟ ولو كانت رؤيا قلبيه لما لا استخدم لفظ النظر وهو يستعمل للبصر ولم يستعمل لفظ ارى لوحده وهو للبصيره ورؤيا القلبيه. میگه خب اگر حضرت موسی از خدا میخواسته که رؤیت قلبی یعنی خدا رو با قلبش ببینه، چون با چشم که دیدن خدا محاله، جسم نیست که با چشم دیده بشه. حالا اگر بگیم منظورش رؤیت قلبی بوده، خب چرا از کلمه اندور استفاده کرد؟ اندور یعنی نگاه کنم. اگر منظورش رؤیت قلبی بود طبق لغت عرب باید میگفت ارا. ارا رؤیت به معنی دیدن با چشم میاد، به معنی دیدن با قلبم میاد. مثلا از امام علی علیه السلام در مسجد کوفه خطبه میخوند، یه کسی پرسید ازش گفت یا امیر المؤمنین افرأیت ربک، ارأیت ربک، آیا تو پروردگارتو دیدی؟ حضرت فرمود سبحان الله و کیف اعبد رب لم اره، چگونه بپرستم خدایی رو که ندیدم؟ یعنی بله که دیدم، اما گفت رأیتو دیدم. دیدم به معنی چشم نیست همیشه، هم به معنی دیدن با چشم هم دیدن با قلبه. حالا اون شخصی که از سید سوال کرده چی میگه؟ میگه آقا اولا چرا حضرت موسی از خدا طلب کرده که من ببینمت؟ به علاوه اگه بگی منظورش دیدن قلبی بوده، خب چرا نگفت ارا، گفت اندرو یعنی با چشم ببینم؟ این چه جور ممکنه در مورد حضرت موسی؟ خب بعدش دیگه خدا گفت تو لنترانی، بعد به کوه تجلی کرد، کوه ازم پاشید، اینا رو دیگه تو سوال نپرسیده. ولی کن امام علیه السلام اجمالا یک جواب مختصری هم به این قسمت میدهد. سید سلام علیه در پاسخ میفرماید که قال به موسی الرؤیه القلبیه والمعرفه البصیریه للبصریه اولا. میگه اولا حضرت موسی رؤیت قلبی و معرفت با بصیرت رو خواست، نه معرفت با چشم. این اولا. فقال به معرفت الله سبحانه و تعالی حق معرفتی فی مقابل قاب قوسین و ادنا. حضرت موسی طلب کرد شناخت خدا رو. خب مگه خدا رو نمیشناخت؟ نبی الله بوده، کلیم الله بوده. میگه نه، طلب کرد معرفت خدا، اونم حق معرفته، اون گونه که حق معرفت خداست، در مراحل بالا، یعنی در مقام قاب قوسین او ادنا، یعنی در مقامی که پیغمبر خدا رو شناخت. قاب قوسین دوتا کمان که به هم بچسبد یا نزدیکتر از این. این آیه قرآن در رابطه با عروج رسول الله که اینقدر به خدا نزدیک شد. حضرت موسی میخواست در این مقام خدا رو رؤیت قلبی کنه و معرفت با بصیرت به خدا پیدا کنه. فلما عرف من الله سبحانه و تعالی انه غیر مستحقا لهذا المقام طلب ان یرا بالبصیر و ینظر بالبصر، ارنی انظر الى صاحب هذا المقام. سبحان الله. دقت کنید عزیزان، یک مقدار بحث دقیقه. میگه اول خواست خدا رو اون گونه که حق معرفتش هست بشناسه، یعنی همون جوری که حضرت محمد در مقام قاب قوسین او ادنا خدا رو شناخت، حضرت موسی میخواست در همین مقام بشناسه. خب وقتی از خداوند فهمید، یعنی بهش وحی شد که تو مستحق این مقام نیستی، چیزی که در حد خودت نیست طلب نکن. حالا حضرت موسی تنازل کرده، میگه خب من که نمیتونم خدا رو در اون مرحله بشناسم، پس از خدا میخواهم ببینم صاحب این مقام را، یعنی اون کسی که به این مقام رسیده و به مقام قاب قوسین و ادنا رسیده و خدا رو اینجوری دیده و خدا رو، یعنی ذات خدا به اندازه ثم الابرا براش کشف شده، میخوام او رو ببینم. و هو محمد صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه اینجا بحث معرفت و رؤیت قلبی نیست، دیدنه. میگه حالا پس میخوام محمد رو ببینم. دقت کردید؟ خب میگه و معرفت و محمد هی معرفت الله سبحانه و تعالی. شناخت محمد همون شناخت خداست. و نبر الی محمد هو نبر الی الله سبحانه و تعالی. نگاه کردن به محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعنی نگاه کردن به خدا. مگه ندیدید پیغمبر اکرم میفرماد من رآنی فقط رأى الحق، هر کی مرا ببینه حق را دیده. میگه حضرت موسی اول خواست خدا رو در اون مرحله بشناسه، خدا بهش فهمود اون مرحله قاب قوسین مال شما نیست، کوتاه بیا. مرحله بعد گفت خب حالا پس ببینم صاحب اون مقام و رب ارنی اندر الیک. خب چرا میگه اندر الیک؟ خدایا نشونم بده تو رو ببینم. میگه منظورش صاحب این مقام، صاحب این معرفت، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدایا میخوام محمد رو ببینم، اما چون نظر کردن به محمد یعنی نظر کردن به خدا، معرفت محمد یعنی معرفت خدا، پس میگه رب ارنی اندر الیک، خدایا خودت نشون بده تو رو ببینم. چون پیغمبر وجه خداست، روی خداست، روح خداست، آینه ای به قامت قد قامت الحبیب. خب حالا اینجا خدا بهش جواب میده، فجاءه الجواب انه لا طاقت له على رؤیت نور محمد في ذلك المقام القدسی. بهش خطاب میشه که ای موسی تو، ما بخیل نیستیم ولی تو طاقت نداری نور محمد رو در اون مقام قدسی ببینی، در اون مقام قدسی نمیتونی نگاش کنی. فتجلا محمد و هو نور الله سبحانه و للجبل فجعله دکا. پس محمد که نور خدا بود تجلی کرد بر کوه، کوه از هم پاشید و خر موسی صعقا و موسی مدهوش شد، بیهوش شد، از حال رفت. اینجا وقتی به هوش اومد قال سبحانه که توبت الیک و انا اول المؤمنین، خدایا پاک و منزهی، برگشتم به سمت تو و من اولین مؤمنینم. یعنی چی اولین مؤمنینم؟ میگه ای به ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی اولین مؤمنین به ولایت علی ابن ابی طالبم. و هو فقط الذی یعرف محمد و یرا محمدا. دقت کرد شد؟ چون علی فقط تنها کسی است که محمد را میشناسد و اون مقام قدسی محمد را میبیند. حضرت موسی وقتی به هوش میاد میگه خدایا من اولین مؤمنان به ولایت علی ام. یعنی چی؟ یعنی الان فهمیدم که تحمل معرفت تو رو در حد قاب قوسین که نداشتم هیچ، تحمل معرفت و رؤیت نور قدسی محمد در اون مقام بالا لاهوت نداشتم که هیچ، و وقتی این نور محمد تجلی بر کوه بکنه کوه مندک میشه و من بیهوش میشم، اما وقتی اینو خواسته حالا اونجا فهمید که اون کسی که تحمل این معرفت رو داشت علی ابن ابی طالب بود و اون کسی که رؤیت کرد مقام محمد، اون مقام قدسی محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو، علی ابن ابی طالب بود. لذا اینجا وقتی به هوشمند میگه انا اول المؤمنین، من اولین مؤمن به علی ابن ابی طالب. من ایمان آوردم، من فهمیدم مقام علی رو. خب میگه و هو صاحب هذا المقام و هو باب محمد. علی ابن ابی طالب صاحب این مقامه. علی ابن ابی طالب باب در پیغمبره که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی درب آن است. قال صادق علیه السلام، حالا روایت امام صادق اینجا، دو انما طلع من نوره علی الجبل کضوء یخرج من صم الخياط فدکت الارض و صعقت الجبال. میفرماید از نور خدا چیزی به اندازه نوری که از سر سوزن، اون سر سوزن دیدید که چیزی از توش رد میکنن، نخ ازش رد میکنن، خیلی سخته. میگه به اندازه نوری که از اون سم الخیاط اومد، نور خدا تجلی کرد، زمین از هم پاشید، کوه ها نابود شد. انصار امام مهدی میدونن اون سم الابره سم الخیاط یعنی چی؟ اون نوری که به اندازه یه سر سوزن میاد یعنی چی؟ اون نور محمده. اونجاست که حضرت محمد فانی میشه در ذات خدا، دیگه محمد باقی نمیمونه. ولم یبق الا الله الواحد القهار، هیچ غیر خدا باقی نمیمونه. امام صادق فرمود این مقدار از نور خدا بر کوه طلعت کرد و کوه از هم پاشید. دقت فهمید شد؟ پس برگردیم به اصل بحث. حضرت موسی چی طلب کرده بود؟ طلب رؤیت قلبی کرد اول. خدایا میخوام تو رو بشناسم. مگه خدا رو نمیشناخت؟ چرا؟ میخوام اونجوری بشناسم که قاب قوسین او ادنا، میخوام اونجوری بشناسم که حق معرفت یک باشه. خداوند بهش فرمود موسی این مقام مال تو نیست، برای محمده صلی الله علیه و آله و سلم. حالا حضرت موسی میگه خب میخوام محمد رو ببینم. منظورش چی بوده؟ میخواسته اون مقام محمد رو ببینه، یعنی اون مقامی که پیغمبر در اون مقام با خدا شده قاب قوسین. خدا بهش میگه که نه نمیتونی، به کوه نگاه کن. وقتی نور محمد تابید بر کوه، کوه مندک شد. اینجا حضرت موسی میشه اول المؤمنین به علی ابن ابی طالب، میگه ببین من کلیم الله بودم، من بیهوش شدم، کوه از من پاشید. علی کیه که پیغمبر در اون مقام دیده و خلیفه محمد در اون مقامه، حجاب محمد در اون مقامه. لذا روایت داریم که پیغمبر خدا فرمود یا علی لا یعرفو که الا الله و انا، علی جان کسی جز خدا و من تو رو نمیشناسه. بعد فرمود یا علی لا یعرفو الله الا انا و انت، علی خدا رو کسی جز من و تو نشناخت، نمیشناسه. و لا یعرفونی الا الله و انت، من رو هم کسی جز تو و خدا نمیشناسه. کسی جز علی ابن ابی طالب از مخلوقات خدا نشناخت مقام محمد رو. اینجا حضرت موسی میفهمه که علی ابن ابی طالب چه بوده و چه بوده که تحمل این معرفت رو داشت. لذا میگه توبتو الک، برگشتم به تو و انا اول المؤمنین، من اولین مؤمنینم. اول المؤمنین کی بود؟ اول المؤمنین امیر المؤمنین بود. دقت کردید نکتشو؟ اول المؤمنین امیر المؤمنین بود، وصی پیغمبر. حالا حضرت امیر چرا اول المؤمنین بود؟ چون کسی غیر از امیر المؤمنین پیغمبر را نمیشناخت در اون مقام. حضرت موسی طلب کرد اون مقام پیغمبر رو ببینه، وقتی مواجه شد با اون مقام، خب چی شد؟ خر موسی سعقا، مدهوش شد. بعد فهمید که من نمیتونم، ولیکن علی توانست، لذا شد اول المؤمنین به امیر المؤمنین در زمان خودش. خب پس اول چی خواست؟ اول خواست خود شمس باشد. یعنی چی؟ یعنی همون مقام معرفت خدا که برای پیغمبر حاصل شده برای حضرت موسی حاصل شده. خدا بهش گفت این برای تو نیست. بعدن خواست شمس را ببیند، نه که شمس باشد، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم را ببینه. بهش گفت نمیتونی این نور را تحمل کنی. این نور رو فقط قمر تحمل میکنه، علی تحمل میکنه. درست شد؟ بعدن اونجا وقتی که کوه از هم پاشید، حضرت موسی ایمان آورد به امیرالمومنین، شد اول المومنین به علی. سید در ادامه میفرماید که سپس در مرحله سوم همچنان که در احادیث داریم خواست از خدا که قائم آل محمد باشه. یعنی وقتی دید که محمد نیست، علی نیست، گفت خب شمس و قمر نبودم، اقلا نجم باشم، النجم ثاقب، اقلا اون کوکب دوری باشم، اقلا قائم آل محمد باشم. خدا بهش فهمود که اون هم نمیتونی باشی. تذکر چی شد؟ میگه ثم طالب موسی علیه السلام مقام قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لما عرف من الله ما سيعطيه من التمكين في الملك وطلب من الله يجعله قائم آل محمد كما ورد في الرواية عنهم عليهم السلام. سپس موسى طلب کرد مقام قائم آل محمد رو هنگامی که از طریق خدا فهمید که خداوند چه چیزی به قائم آل محمد میده، چه تمکینی در حکومت و مالکیت بهش میده، نه مالکیت فقط در زمین ها، به طور کلی. اینجا حضرت موسی طلب میکنه میگه من قائم آل محمد باشم. کتاب رحلت موسی به مجمع البحرین خوندید دیگه همتون، سفر موسی به مجمع البحرین، جریانش اونجا سید توضیح داده. در کتاب خدمتتون عرض میکنم مع عبد الصالح هم توضیح داده این رو. خب میگه و از خدا طلب کرد که خودش قائم آل محمد باشه همچنان که در روایت از آنها رسیده است. حدیث در کتاب غیبت نعمانی صفحه 246 تا 247 که از امام باقر علیه السلام نقل شده. نظر موسی بن عمران في الصف الاول الى ما يعطى قائم آل محمد من التمكين والفضل فقال موسى رب اجعلني قائم آل محمد الى اخر روایت که همتون خوندید دیگه حدیث رو. خب چی شد؟ پس حضرت موسی چی خواست از خدا؟ خواست خدا رو نگاه کنه؟ نه، خواست خدا رو با رؤیت قلبی بشناسد در اون مقام قاب قوسین و ادنا. یعنی چی؟ یعنی شمس باشه. خدا بهش گفت نمیتونی، اما خواست نور شمس رو بشناسه. یعنی حالا که خودم نتونستم محمد باشم و خدا رو در مقام قاب قوسین و ادنا بشناسم، خب اقلا علی باشم و مقام محمد رو ببینم. خدا بهش میگه که نمیتونی، به کوه نگاه کن. وقتی نور محمد تجلی میکنه کوه از هم میپاشه و اینجا حضرت موسی میگه آقا من علی هم نیستم، من نمیتونم اون شهودی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام داشته نسبت به مقام لاهوتی محمد صلی الله علیه وسلم اون داشته باشم. در اینجا طلب میکنه میگه قائم آل محمد باشم. سید سلام علیه میگه این شبیه همون حکایت حضرت ابراهیمه که حضرت ابراهیم در اون سلوک خودش اول به ستاره گفت هذا ربی، بعدن تاریکی ستاره رو فهمید و خدمت شما از کنم بعدن قمر رو دید گفت هذا ربی و بعدن شمس رو دید گفت هذا ربی. خب میگه و به نتیجه فإن موسی طالب مقام الشمس والقمر والكوكب، در نتیجه حضرت موسی طلب کرد مقام خورشید و ماه و ستاره را. کدوم خورشید و ماه و ستاره؟ همون خورشید و ماه و ستاره ای که حضرت ابراهیم جدش مشاهده کرده بود. التي رآها ابراهیم جده ولكن ليس بهذا المقام الذي رآه ابراهیم وهو في الملكوت بل طلب ان يرى انوارهم القدسيه في الملأ الاعلى اي مقاماتهم في السماء السابعه الكليه. میگه همون جوری که حضرت ابراهیم، یعنی جد حضرت موسی، چون نسب از موسی رو میدونید دیگه، موسی ابن عمران ابن رافث ابن لاوی ابن اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراهیم، بله یعقوب همون اسرائیل دیگه. خدمت شما هست اگر درست گفته باشم، حالا نمیدونم خیلی وقت پیش شدم. خب موسی ابن عمران ابن رافث ابن لاوی ابن اسرائیل ابن اسحاق ابن ابراهیم. خب فرماید که در نتیجه موسی طلب کرد مقام شمس و قمر و کوکب را، همون خورشید و ماه ستاره‌ای که ابراهیم جدش دیده بود، اما نه به اون مقامی که ابراهیم دیده بود. چرا؟ چون ابراهیم اینا در ملکوت دیده بود، بلکه حضرت موسی طلب کرد که انوار قدسی اینها رو در ملأ اعلا، یعنی مقاماتشون رو در آسمان کلی هفتم ببینه. این فرقش بوده. دقت کردی چی شد؟ واضح بشه انشالله. ببین حضرت ابراهیم اینا رو دید و فکر کرد خدا هستند، دید و بعد فهمید که خدا نیستن، چون ظلمت درشون هست، انا درشون هست. یعنی چی رو دید؟ مقامات قائم و امام علی و محمد صلی الله علیه وسلم رو در ملکوت دید. اما حضرت موسی علیه السلام که حتی نتوانست مقامات اینها رو ببینه، نه اینکه در ملکوت نتونست ببینه، بلکه طلب کرد مقامات اینها رو در بالاتر از ملکوت ببینه، یعنی در آسمان هفتم ببینه. خب و چی شد؟ نشد. مقام محمد رو نتونست ببینه، مقام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو نتونست ببینه. وقتی میگن نتونست ببینه، این نتونست خودش باشه شمس، نتونست خودش باشه قمر، نتونست خودش باشه ستاره، نتونست خودش باشه شمس تا خدا رو بشناسه که قاب قوسین او ادنا، نتونست خودش باشه قمر تا محمد رو بشناسه که قاب قوسین او ادنا، نتونست باشه قائم آل محمد، نتونست باشه ستاره تا قمر رو علی رو بشناسه که قاب قوسین او ادنا. درست شد عزیزان؟ میگه و طلب ایدن النظر الى محمد فسكت عن النظر لانه ممكن سواء لصوره محمد الجسمانيه او لصوره المثاليه ورد بعدم امكان رؤيه محمد رؤيه تامه. میگه وقتی از خدا خواست نگاه کردن، تماشا کردن روی محمد را، چی شد؟ فسكت عن النظر، او متوقف شد از نظر. چرا؟ چون دیدن صورت محمد، صورت جسمانی محمد صلی الله علیه و سلم و همینطور صورت مثالی و ملکوتیش ممکنه، اما او چی خواسته بود؟ اما رد به عدم امکان رؤیت محمد رؤیه تامه، گفت لن ترانی، هرگز نمیبینی منو، یعنی اون رؤیت تام به محمد حاصل نمیشه برات. یعنی این که حقیقت محمد برات کشف بشه در عالم لاهوت و جبروت برات کشف نمیشه. چرا کشف نمیشه؟ لأن صاحب هذا المقام هو علی ابن ابی طالب علیه السلام، چون صاحب این مقام علی ابن ابی طالبه. و قد قال محمد، همونطور که پیغمبر فرمود، یا علی ما عرفنی الا الله و انت، علی جان کسی مرا نشناخت جز الله و تو. یعنی کسی منو نمیشناسه از مخلوقات، هرگز کسی منو نمیشناسه جز تو. فقولو تعالی لن ترانی ای لن ترا محمد رؤیتا تامه کما تطلب. پس بنابر این سخن خداوند که به موسی فرمود لن ترانی، هرگز مرا نمیبینی، یعنی هرگز محمد را نمیبینی. اما یعنی چی؟ آقا حالا انصار امام مهدی خیلی ها پیغمبر اکرم رو دیدن در رؤیا. میگه نه، این رؤیت نه، اون که گفت لن ترانی یعنی اون رؤیت تامه، یعنی اون معرفت تامه حضرت محمد، یعنی این که بشی حجاب محمد، یعنی که بشی علی بن ابی طالب. چه کسی محمد رو شناخت و دید به رؤیت تامه قلبی؟ چه کسی؟ قمر، علی بن ابی طالب. یعنی تو نمیتونی علی باشی. پس این که خداوند بهش فرمود لن ترانی، یعنی تو هرگز محمد را نمیبینی، دیدن تام و کاملی که طلب میکنی و از خدا تو اینو میخوای. تو نمیخوای که خب اگر دیدن حضرت محمد در ملکوت باشه که جدت ابراهیم دید، و چیزی نبود که مثلا دستستم بر تو نباشه بگم لن ترانی. او میخواست محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو در اون مقام فتح ببینه، در مقام قاب قوسین و ادنا ببینه، در مقام فنا ببینه، در اون مقامی که محمد عارف بالله بود به تمامه، اونو در اون مقام میخواست ببینه پیغمبر رو، طلب اینو داشت. خدا گفت لن ترانی، اما کوه رو نگاه کن. واضحه انشاءالله. سوالی شبهه اگر هست بفرمایید، تا یه مقدار چند دقیقه هم با اجازه ادمین های عزیز بت‌شکنی بکنیم، برای اینکه معلوم بشه فضل آل محمد بر غیر آل محمد. اگر سوالی چیزی هست بفرمایید. در خصوص این بحث تمام شد، سوال 55 تمام شد. خب یه نکته فقط عرض بکنم عزیزان، این چیزی که سید احمد الحسن بیان کرد تو دو صفحه، انشاءالله من از خدا متعال میخوام توفیق این رو که توفیق پیدا بکنیم، مستمع باشه که صاحب سخن را بر سر ذوق آورد، خوانندش باشه، شنوندش باشه، که یک زمانی بیایم آقا اقوال بزرگترین علمای کلام و فلسفه و مخصوصا عرفان، صوفیه، اینا رو بیاریم کنار هم بچینیم، بگیم اونها چه تفسیری از این ارائه دادن، یکی یکی مستند، بعد بذاریم کنار این دو صفحه کلام سید احمد الحسن. دو صفحه هم نشد، یک صفحه است، کلش یک صفحه است، نصفش که فقط سوال، نصفش هم که پاورقیه، یک صفحه. تو یک صفحه A5 سید احمد الحسن سلام الله علیه این آیه رو متشابهش رو محکم کرد و چیزی گفت که حضرت موسی چی خواسته و فرقش با حضرت ابراهیم چی بوده، طلب حضرت ابراهیم چی بوده و چرا کوه مندک شده. یعنی یک دنیا معرفت توی یک صفحه بوده، والله العلی العظیم مبالغه نمی کنم. حالا به بزرگان کلام، بزرگان کلامی چی نمیگن؟ میگن نه لن ترانی خدا دیدنی نیست، فقط نفس سلبی حرف میزنن، خدا دیدنی نیست، خدا نمیشه دید. پس لن ترانی یعنی چی؟ گفتم بعضیا معطله میشن، معطلتون عن المعرفه، میگن ما نمیفهمیم. بعضیا من تعویلش میکنن، میگن نه اینجا منظورش این بوده که مثلا حضرت موسی گفته مثلا ارنی انظر الیک، یعنی ارنی انظر الی املک، از این حرفو که ابن هشام و اینا زیاد میگن خدمت شما عرض میکنم، تفتازانی و اینا، این از متکلمی که اصلا دیگه بحثی نداریم خیلی باشون، یعنی در حد نیستن که ورود به این بحثا بکنن، شما کسی کنکور نده وارد دانشگاه نمیشه. حالا یکی مثلا خدمت شما عرض کنم الان مدرک پنجم تو دستشه، شما الان بحث نمیکنید در مورد اینکه آقا دوره پی اچ دی شرکت کنه نکنه، میگه اصلا در حد نیست، برو کامل شو. بهتر از اینها فلاسفه، یعنی یه پله بیشتر از اینها، این که میگم بیشتر از اینها غالبا یعنی بیشتر از متکلم میفهمن غالبا. فلاسفه چی میگن به این جور آیات که میرسن؟ میگن بله این رؤیت، بله رؤیت قلبیه، رؤیت ملکوتیه و در عالم ملکوت میشه دید خدا رو فلان. خب چجوری میشه دید؟ حالا حکمت متعالیه مثلا یه کاملتر از تمام فلسفه های اسلامی، مکاتب فلسفی اسلامی میگه می شود انسان به مقام فنا برسه. خب فنا در چی میشه انسان؟ بعد اونی که میبینه چیه؟ ذاته یا نه؟ این بحثایی که اول متشابهات داشتیم ما نمیخوام تکرار کنم، سه جلسه در موردش حرف زدیم، آخر جواب ندارم برای این. گفت بول عجب ذکر خوشی بگرفته لیک سوراخ دعا گم کردی. خب اون که تو میبینی چیه؟ اون که میبینی چیه؟ میگن وجه خداست. وجه خدا چیه؟ محمد آل محمد. یعنی چی؟ خب خود محمد آل محمد چیه دیدن؟ ببین دیگه جوابی ندارن. چرا؟ چون عالم به طرق آسمان نیستن. لذا حضرت امیر ببین اینا از دور میبینن، از دور یه چیزی متوجه میشن، بله یه چیزی هست به اسم فنا. فنا چی در چی؟ فنا در ذات. چی رو میبینی؟ ذات رو میبینی، یه وجه رو میبینی. اینجا دیگه ساکته. یه گل سرسبدشون عالم علامهشون آقای جوادی آملیه میگه نه خیر، ذات در دسترس احدی نیست، معروف هیچ نبی، معلوم هیچ عالمی، محکوم هیچ حکیمی نیست. خب چیه؟ وجه خداست. خب من این سوال از خود جوادی آملی پرسیدم در یه جلسه ای خدمت چون حضوری شخصی پرسیدم، گفتم آقا شما که استاد معظم شما میفرمایید ذات در دسترس احدی قرار نمیگیره، معروف هیچ کسی نیست و آنچه که ما میپرستیم و میشناسیم فقط وجه خداست، درسته؟ گفت بله. گفتم خب وجه الله که خود ائمه. گفت خب بله. گفتم خب خود ائمه که میپرستن، خودشونو میپرستن؟ خودشون خودشونو میپرستن؟
حالا یه وقتی انشاءالله مفصلش رو عرض میکنه
جواب نداشتن. بله گل سرسبرشون به این معنا که آقای جوادی از دیگران باسوادتره و اینو باید بدونیم ما. اگه ما اینجور بحثا رو خواستیم مطرح بکنیم، بحثا نیستش که با مکارم شیرازی مطرح کنید. توجه کردید؟ بحثا نیستش که مثلا با هر کسی مطرح کنید. اینجور بحثا با جوادی آملی مطرح بشه. آقا این کارشون رو عمر تو اینا چرخیده. ولی آخر آقا چیه خدا را تو میشناسی؟ وجه خدا یا ذات خدا جواب نداره. ذات خدا یا وجه خدا جواب نداره. ببینید
پس بنابراین
حالا به آیه لنترانی که میرسن میگه تو منو نمیتونی ببینی ولی کوهو ببین. یعنی چی؟ ببین جواب حلی روشن ندارن براش. آخرین کاری که معمولا عرفا میکنن دیگه وقتی بحث سنگین میشه شعر میخونن. شعرها قشنگی هم میخونن، من خیلی دوست دارم شعرها رو، ولی شعره دیگه. میگه که چورسی به تور، یکی از عرفا گفت اینا، چورسی به تور سینا ارنی مگو و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. گفت نگو من ارنی انجولا، که درخواست نکن، چون خدا بهت میگه لنترانی خیت میشی، طلب نکن. این شعر رو گرفتن بودن پیش یه عارف دیگه، اون عارف دیگه گفت من اینطوری میگم، چورسی به تور سینا ارنی بگو و مگذر، تو جواب دوست بشنو، چه ترا چه لنترانی. به 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 شعر دیگه نداره. تو جواب دوست رو بشنو، چه بگی ترا چه بگی لنترانی. امروزه اینا رو بردن با سوی عارف گنده تر از اینا. اون اومد یه جور دیگه گفت، گفت من اینطوری میگم. چی میگی تو؟ گفت ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه جواب لنترانی. تو کی میگه ارنی؟ کسی که تو سبحان الله، یعنی خود شد حضرت موسی بالاتر میگه. چه توهمیه، چه توهمیه، چی میزدن بعضی از اینا، خدا میدونه جنسش خوب بوده چی بوده. میگه چون سیب، آقا اولی میگه نگو، دومی میگه بگو، سومی میگه اصلا برای چی میگه ارنی؟ ارنی کسی بگوید که تو را ندیده باشد، تو که با منی همیشه، چه جواب لنترانی. اینا رو بردن برای آقای طباطبایی. آقای طباطبایی خیلی ایشون نابغه بوده در فلسفه، در عرفان، و ای کاش تفسیر قرآن نمی نوشت آقای طباطبایی، ای کاش خدا توفیقش میداد تفسیر قرآن نمی نوشت، شاید آقاد خیر می شد. بگذاریم، آقای طباطبایی نابغه بوده در حد علوم بشری حوزوی خودش، انصافا نابغه ای. آقای طباطبایی وقتی اینا رو می خونه می گه من بگم، آقای طباطبایی میگه سحر آمدم به کویت که ببینمت نهانی، ارنی نگفته گفتی 2000 لنترانی. ارنی نگفته گفتی 2000 لنترانی. میگه من سحر اومده بودم عبادت و نیایش و عشق بکنم، عشق بازی کنم با تو، هنوز نگفتم ارنی 2000 لنترانی شنیدم، 2000 لنترانی. خب حالا عزیزان اینا باش منبر میشه رفت، پاکت خوبی هم میدن، منبر میشه باش رفت، توی مجالس و محافل دراویش گناباد هم میتونی شما اینا رو بخونی و موهاشون هم بلند این ورانور هو بکشن و این کار رو میشه باش کرد. تو تلویزیون آقای خدمت تو هست کنم که آقای قمشنی اونم میتونه اینا رو بخونه، چند ساعت سر مردم گرم کنه، یا تو برنامه سمت خدا و چیزای دیگه مثلا بگی به مردم بگم به به چه قشنگ حرف میزنی، ولی جواب نداد بالاخره. 2000 ساعت شعر و شاعری و چیزای دیگه هم ردیف شعر خوندی، ولی آخر نگفتی که این ارنی یعنی چی، لنترانی یعنی چی، انظر الی الجبل یعنی چی، شمس و قمر و ماه و خورشید و ستاره رو نشونش دادیم گفت اینا خدا هستن یعنی چی، بعد حضرت موسی گفت من میخوام قائم آل محمد باشتم یعنی چی، گفت ارنی انزولک یعنی چی. این چیزی که شما تو 4-5 هزار صفحه شعر و شاعری و استدلال یک جواب بهش ندادید، قائم آل محمد امام احمد الحسن الیمانی صلوات الله علیه تو یک صفحه A5 برای عقلا از اول تا آخرشو جواب داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.